أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لغوي عزيز. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و عرض تعزیت و تسلیت به مناسبت ایام. توفیقی است در این مناسبت در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه حج را پیگیری میکنیم. دوگانه ای که دیشب خدمت عزیزان خواندیم آیه 38 و 39 بود که اشاره شد که فصل جدیدی رو حضرت اهدیت در این سوره مبارکه آغاز می کند و ان الله یدافع عن الذین آمنوا. توضیح داده شد که دفاع چیست و چگونه محقق میشه هنگامی که خطری متوجه انسان هست، اما قبل از وقوع جلوگیری می شود، اقدام پیشگیرانه انجام میشه. کلمه دفاع به کار برده میشه در کلام عرب. خداوند دفاع می کند از اهل ایمان. فعل مضارع به کار برده شد، سنت پایدار و ثابت و جاری الهی رو مطرح می کند حضرت حق. اما الذین آمنوا، از مؤمنان، کسانی که ایمان در حق اونها ثابت است، خداوند سبحان دفاع می کند. تا زمانی که الذین آمنوا نباشد چنین نکته محقق نیست. توضیح کامل دادیم. به دنبال اون هم فرمود ان الله لا يحب كل خوان كفور، و خداوند هیچ خیانت کننده ناسپاسی رو دوست نمی دارد. دو عنوان خیانت و ناسپاسی مشخص شد، از عناوینی نیست که موجب اون میشه که انسان ها از ایمان خارج میشن و فارغ از ایمان خواهند شد. حال چه خیانت به خدا، چه خیانت به خلق، چه ناسپاسی در قبال ذات هدیت و چه ناسپاسی در قبال مردم و خدمات مردم، تفاوتی در این جهت نمی کند. زمینه ای شد برای این که بفرماید اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. و اشاره کردم محضرم بارکتون که اولین آیه این که به شکل رسمی خداوند رخصت جهاد و مبارزه مسلحانه رو به پیامبر و یاران ایشان مطرح می کند، همین آیه شریفه در میان قریب 70 آیه است که در این موضوع در قرآن کریم دیده می شه. تعبیری که ذات احدیت مطرح فرمود این است که اذن، تا کنون اذن و رخصت داده نشده است. تا الان مسلمانان 13 سال در مکه تحمل کردند، تمام فشارها را، اختناقها را، تمام شکنجه ها و دشواری های جسمی، روحی، اقتصادی و غیره رو، اما توان مقابله و رخصت مقابله نداشتند چون کارایی نداشت و ره به جایی نمی برد. اما الان موقعیتی دست داده است که یه استقلالی مسلمانان پیدا کردن، یه توانمندی، یه مرکزیتی، به این خاطر میتونن از حقوق خودشون دفاع کنن و مقابله کنن. لذا رخصت آمد و اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، رخصت داده شد به اون کسانی که با آنان جنگیده میشود، به خاطر اینکه با سببیت، اشاره کردیم، به خاطر ظلمی که با آنان میرود و مظلومیتی که در حق ایشان دیده میشه، اینها رخصت دارن که برخیزند، مقابله کنند و در مقابل ظالم بایستند و از حقوق خودشون دفاع کنند. و ان الله علی نصرهم لقدیر، و خداوند در این تقابل بر نصرت آنان قدرت کافی رو دارد و یاریشان خواهد نمود. خب توضیح دادیم تا اینجا محضر مبارک عزیزان، فکر میکنم کافی باشه و ورود کنیم به ادامه و بحث امشب آیه 40. بعد از این که این قاعده کلی مطرح شد و این رخصت رو خداوند به مسلمانان داد در شرایط اون روز، که البته همینجا عرض میکنم قبل از ورود به قسمت بعدی آیه شریفه، سخن خداوند در اینجا تاریخی نیست. این اذنی که در اینجا حضرت اهدیت مطرح میکند آغاز کار است اما فرجام کار نیست، بلکه این آیه شریف تا قیام قیامت جاری است. این اذنی که خداوند سبحان در اینجا به مسلمانان میدهد که در مقابل ظلم بایستند و از حقوق خیش دفاع کنند و هنگامی که با آنان جنگیده میشود و این گونه مورد ستم قرار میگیرند، رخصت آن دارند که برخیزند، مقابله کنند و ستیزه کنند با ظالمان، یه نکته نیست که اختصاص به بدر و احد و حنین داشته باشد، بلکه قصه کلی و پایداری است که ادامه آیه شریف آیه 40 هم دقیقاً مؤید این معنا مطلب رو ثابت می‌کنه. در متون روایی معصومین علیهم السلام در ذیل همین آیه و آیه 40 داریم که این آیه مثلا جرا فی الحسن و الحسین، این اگر در مورد پیامبر و امیرالمؤمنین و مسلمانان نخستین است، در مورد امام حسن و امام حسین هم بوده است. حتی داریم وحیه فی القائمه علیه السلام عجل الله تعالی فرجه الشریف، این در مورد وجود مبارک از تلیه وصل و یاران ایشان هم جاری است. یعنی آیه جریان تاریخی دارد و به طور کلی سخن در این است که این منطق اسلام است. منتها با همین نکته ای که عرض کردم، وقتی که بحث جهاد مطرح میشه و رخصت به جهاد، واژه نخستینی که به میان آمد ان الله یدافع، بحث دفاع است. یعنی جایی که دفاع مشروع مطرح میشه، نه تهاجم، جهادی که جنبه تدافعی دارد نه تهاجمی، این یه حق مسلمی است که در قبال ظلم خداوند این رخصت رو به مسلمانان میدهد هنگامی که زمان اون باشد و شرایط اون جاری باشه. لذا در اصول کافی روایتی است که فرصت بیانی این نیست، 4-5 صفحه است این روایت در ذیل همین 2 آیه شریفه که در اونجا حضرت فرمان در میانه های روایت و هی حجتون، این حجت بر همه مسلمانان این آیه شریفه، برای کسانی که شرایط در اونها جمع میشه این حجتی است و همیشه این آیه پایدار و قوی در صحنه است و تعیین وظیفه میکنه، امام مطرح میکنه و در کنارش باز میفرمان جایی که شرایط جمع نیست اقدام به جهاد و مقابله نظامی کردن هم اذن و رخصت الهی ندارد. یعنی هم ایجابش رو میفرمایند هم سلبش رو میفرمایند، که البته گوشه ای داره به پاره از عمل کرده هایی که بعد از پیامبر بسا شکل گرفت و مصداق آیه شریفه نبود و مصادیق جهاد هم شاید نبود در شرع مقدس اسلام بر اساس آیات قرآن. خب الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، فرمود که کسانی که مورد مقاتله و نبرد قرار گرفتند به اینها ظلم و ستم شده است، این رخصت رو دارن که برخیزند و از حقوق حقی خیش دفاع کنند. حالا توضیح میده قرآن که مصداق این کسانی که مورد ظلم قرار گرفتن چه کسانی هستند و یه نمونه بارز از ظلم رو به واقع قرآن تعریف میکند. الذین اخرجوا من دیارهم، اینها این مظلومین کسانی هستند که اخرجوا، بیرون رانده میشوند از دیارهم، از شهرها و دیار خودشون، به غیر حق، بدون آنکه حقی در این کار و در این رفتار وجود داشته باشد. نکات بسیار ظریفی رو میتوان از آیه شریفه استفاده کرد. نخست این که از مصادیق بارز ظلم همین است که کسی رو از شهر و دیار خیش برون برانند ظالمانه. این از مصادیق بارز ظلم. خیلی زیباست که قرآن بعد از این که بأنهم ظلمو، به اینها ظلم شده، مصداق ظلم رو میگه الذین اخرجوا من دیارهم، کسانی که از شهر و دیارشان برون رانده میشوند. به شکل طبیعی خداوند انسانها رو به گونه آفریده است که میل و کشش به سوی سرزمینی دارند که در اونجا متولد شدن، جایی که وطن و سرزمین بالاخره مولد اونهاست. انسانها به شکل فطری کشش به چنین چیزی دارن. بارها خدمت عزیزان این بحث مطرح شده است، بالاخره اگر حب الوطن ملل ایمان سند دقیقی نداشته باشه که وطن دوستی از ایمان است، ادله دیگر داریم که نشان دهنده این باشد. الحنین و علل اوتان، کشش و میل فراتر، سوز و توجه به وطن رو در پاره از متون روایی میبینیم. بالاتر از اون خود آیات شریفه قرآن شواهد و ادله رو مشاهده میکنیم. جناب موسی کریم آمده است و دعوت خیش را آغاز کرده است. نظام فرعونی بنا دارد که چهره موسی را از یک پیامبر الهی و یک مصلح بزرگ اجتماعی به زیر بکشد، در قالب یک چهره مشوش به جامعه نشان بدهد و اون بالاخره کار و عملکرد موسی کریم را زیر سوال ببرد. لذا دستگاه فرعونی این گونه علیه موسی تبلیغ آغاز کردند که این آقا آمده است، یرید و ان یخرجکم من ارضکم بسحره. هدف این موسی این است که شما را با سحری که دارد، با ساحری که بالاخره این بلد است، شما را از سرزمینتون میخواد بیرون کند، میخواد یه چنین جنایتی در حق شما انجام بده و شما را از سرزمینتون بیرون کند و اهداف دیگری در سر دارد. یعنی جرمی که نظام فرعون میتونه برای موسی بگه به جامعه و به ذهن جامعه بدهد و چهره زیبای پیامبر الهی رو مخدوش کند، بیرون راندن مردم از سرزمین و وطن است. خب نشان داده میشه که این بالاخره از دیرباز 4000 سال قبل این در دل و جان انسانها اشتیاق به وطن و میل به وطن یه رسوخ و ثباتی دارد. به همین خاطر میشه رو این انگشت گذاشت و با چنین اتهامی موسی رو از صحنه جامعه خارج کرد، مثلا فرض بفرمایید. یا اینکه در خود آیات شریفه قرآن در شرح مقدس اسلام میبینیم آیه 33 سوره مبارکه مائده: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، پاداش و مجازات اون کسانی که با خدا و رسول اون محاربه میکنن و یسعون فی الارض و به تمام معنا سعی در فساد در زمین میکنن، 4 مجازات است که یکی از این 4 مجازاتی که مطرح میشود ینفوا من الارض، اینی که اینها نفی ارض میشن. نفی ارض یعنی چی؟ این رو میاریم تو روایات نگاه میکنیم، تعبیر میشه در اصطلاح عرب نفی بلد، یعنی از مجازات ها و از موارد کیفر در شرع مقدس اسلام در مورد مفسدین فی الارض، همین اصطلاح مفسد فی الارضی که میگیم، در مراتب پایین اون به اصطلاح بعضی از مراتب اون اخراج از شهر و دیار است. از شهر و دیار برون راندن یه مجازات محسوب میشه، یه کیفره در شرع مقدس اسلام. کسی رو بیوطن کردن، وطنش رو ازش گرفتن و همانی که امروز در عرف کیفری دنیا، حقوقی دنیا، سیاسی دنیا با عنوان تبعید از اون یاد میشه و میبینیم بسیاری از کسان غیره در دنیا تبعید میشن، اینها از شهرشون، دیارشون، کشورشون بیرون رانده میشن. با همین عنوان کاملا مصطلح الان درکش میکنیم. خب پس بنابراین ببینید از مصادیق ظلم طبق این آیه شریفه قرآن اینی که کسی رو از شهر و دیار مألوف و مأنوس اون بیرون کنن و برانند او را از شهر و دیارش. فرمود الذین اخرجوا من دیارهم، این کسانی که رخصت دارن مقابله کنند به دلیل آن که با آنان ظلم شده است، با کسانی که به مقابله و مجادله با آنان و مبارزه با آنان برخواستند رخصت دارن مقابله کنند، اینها مصداقش کسانی هستند که اخرجوا من دیارهم. بعد به دنبال اون قیدم آورد، به غیر حق. خب این غیر رو بارها در قرآن در موضوعات مختلف میبینیم، مثلا اگر کسی دیگری رو میکشد به غیر حق، قتل به غیر حق رو قرآن مطرح میکنه در آیات شریفه، به دلیل این که اصل اولی در وجود انسانها محقون و دم بودن است. یعنی هر انسانی که از مادر متولد میشود خون او حرمت و احترام داره و کسی نمیتواند خونش بریزد. حق ریختن خون اون رو ندارد، مهدور و دم نیست به تعبیر فقهی و حقوقی، مگر اینکه یه جرمی مرتکب بشه، یه کاری انجام بده که دیگه احترام خون او از میان برود. قتل قاتل، موارد مجازاتی که سزای اون کیفر و اون مرگ است طبق قواعد و به اصطلاح مقرراتی که در شهر داریم، در قانون داریم، در فقه داریم و موارد این چنینی. خب اینجا قتل قاتل و امثال این میشه چی؟ میشه قتل به حق. خب پس ما قتل به حق داریم و قتل به غیر حق داریم. اینجا میفرماید الذین اخرجوا من دیارهم به غیر حق، پس اخراج از وطن به حق داریم. نمونه شو عرض کردم خدمتون، آیه 33 سوره مبارکه مائده، نفی بلد، نفی از سرزمین به عنوان یک کیفر مطرح میشه. حالا کسانی که از شهر و دیارشون ناجوان مردانه ظالمانه برون رانده شدند، اینها کسانی هستند که با تمام قدرت باید مقابله کنند و بایستند، این رخصت رو دارند. خب حالا جرمی برای اینها تصور کرده بودند، چه جرمی برای اینها گفتن اون کسانی که اینها رو از شهر و دیارشون بیرون کردند؟ الا ان یقولوا ربنا الله. جرم این جماعت این بود که اینها میگفتن ربنا الله، الا ان یقولوا ربنا الله. خب برای دوستانی که بالاخره نگاهی به ادبیات آیه شریفه دارن، ممکنه در ذهن بیاد این الا چه استثنایی است، آیا متصل یا منقطع؟ یعنی بحث اینه که الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله، این که اینا میگفتن ربنا الله، این بالاخره خروج از حق یا داخل حق؟ این استثناء متصل یا منفصل؟ به بیانی اگر بگونه ای بگویم که خدمت دوستان عزیز قابل فهم تر باشه، آیا مراد اینه که اینها واقعا این جرمشونه؟ خب اگر این رو بگیم الا ان یقول ربنا الله به عنوان جرم محسوب می شده که اینها رو از شهر و دیارشون بیرون می کردن، پس اون حق تفسیرش فرق می کنه. اون جامعه ظالمی که اینها رو از شهر و دیارشون بیرون کردن، براشون ربنا الله گفتن غیر حق است. یعنی نظام شرکالودی که در سرزمین مکه حاکم بود، وحدانیت خداوند رو یه امر غیر حق می داند. اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. آیا مگه میشه یه خدای واحد باشه؟ اینا حق براشون معنای دیگه ای داره، لذا این ربنا الله گفتن برای اینا میشه امر ناحق. یعنی این از زاویه دید مردم مکه که پیامبر و یارانشون رو برون کردند و اینا هجرت مدینه کردن، میشه آیه شریفه رو نگاه کنیم. یا اینکه بگیم نه، این استثناء متصل نیست، منقطع، به جای بلکه می نشیند. اینها هیچ جرمی نداشتن الا اینکه گفتن ربنا الله. خب اینجا صنعت ادبی است که متداول ما هم به کار میبریم، میگیم فلانی هیچ عیبی نداره الا اینکه راستگویه. یعنی راستگویی عیب است یا حسن است؟ حسنه. اما چرا این تعبیر رو به کار میبریم؟ اینو صنعت ادبی است. گاهی تشبیه ما یشبه، یعنی مدح ما یشبه ذم است، گاهی ذم ما یشبه مدح است. یعنی لحن و بیان به گونه ای است که داریم مدح میکنیم، اما به واقع در قالب ذم، مذمت. گاهی مذمت میکنیم در قالب مدح، میگیم فلانی یه هنر داره، اونم اینه که خیلی بیادبه مثلا، فرض بفرمایید. خب این الان مدح یا ذمه؟ این متداوله در کلام عرب، در پارسی. ولا عیب فیهم غیر ان سیوفهم بهن فلول من قراء الكتائب. اینا هیچ عیبی ندارن جز این که شمشیرهاشون از بس که بر سر دشمنانشون زدند کند شده است. این نشان شجاعته. اما ولا عیب فیهم غیر، یک عیب دارن، اونم عیب شجاعتشونه. این حسن رو داره میگه. پس بنابراین در آیه شریفه اینها از شهر و دیارشون برون رانده شدن، به چه جرم، چه گناهی داشتن؟ الا ان یقولوا ربنا الله. جرم اینها بود که میگفتن ربنا الله. یک کوتاه فقط عرض میکنم، ببینید اینو در قرآن بارها میبینیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اون کسانی که گفتن ربنا الله، پروردگار ما الله است. اونگاه استقامت ورزیدند بر این عقیده و باور، فرشتگان الهی بر قلب و جانشون فرود می آیند و می گویند که هیچ خوف و حزنی بر شما مباد. این پیام زیبا رو قرآن مطرح می کند. استحضار دارید وقتی صحبت از این ربنا الله، الله و ربنا، ربنا الله، یعنی بحث اینه که ما بعد از این که توحید در خالقیت خداوند رو پذیرفتیم و دانستیم که الله خالق کل شیء، خداوند همه چیز را آفریده است و ما خالق دیگری جز ذات احدیت نداریم، یعنی توحید در خلق و آفرینش رو تثبیت کردیم، حالا نوبت چی میشه؟ توحید در پرورش و ربوبیت میشه و الا ناتمام توحید اگر در همین حد بماند. اگر در حد توحید در خلق بمونیم، خدای بازنشسته هم میاد، خدای ساعتساز هم میاد، تمام این خدایان 300 سال اخیر فلسفه های غرب همه میان که خدای اما هیچ نقشی در جامعه بشری ندارن، میپذیرن خیلی از فلاسفه وجود خدا رو، این فلسفه های جدید تو این 200-300 سال اخیر در غرب. اما خدایی که حضور در جامعه نداره، خدایی که کاری به نام هدایت نداره، خدایی که برنامه و به اصطلاح نسخه‌ای برای هدایت انسان‌ها نفرستاده، فرستاده این نداره، شریعتی نداره، دینی نداره، پیامبری نداره، یه خدای بی‌آزاری است که آفریده است و بعد می‌بینم و حاشا می‌کنم، بازی رو تماشا می‌کنم، داره واگذار کرده است امور رو به خود مردم که هر کلشون می‌خواد مردم انجام بدن. چیزی به نام خدا نیست الا سلطان بازنشسته‌ای که پار روپا انداخته است و استوا علی العرش تماشا می‌کنه. تهش در میاد همون حرفی که مشرکان در جامعه ظهور اسلام گروهی همین رو میگفتن دیگه، اونام که پذیرفته بودن که الله رو، اما میگفتن خدا نقشی در اداره زندگی ما نداره، ما رب و نوعهایی داریم که اونها اداره میکنن زندگی. عزت میخوایم میریم سراغ عزا، میخوایم حفظ بشیم از شرور میریم سراغ یعوق، میخوایم نمیدونم فلان چی رو بخوایم به آرزوهامون برسیم میریم سراغ هبل، و ما اینها رب و نوعهایی هستند که امورات ما رو اداره می کنند. و ریشه بت پرستی چه کهن آن و شکل کلاسیک آن و شکل مدرن آن دقیقا همینه، تفکیک بین مقام خالقیت خداوند و ربوبیت، بین آفرینش و پرورش. به همین خاطر ملاحظه فرمود اصرار قرآن در باب توحید بدون تردید در توحید در ربوبیت است نه الوهیت، یعنی اون مفروض اصلا فرض مسلم افلا و شک کن فاطر السماوات والارض، اصلا در مورد خالق آسمان و زمین و آفریننده آسمان و زمین مگه جایی برای تردید هم میمونه در وحدانیتش؟ اگر هر بحثی هست تو اینه که بحث تربیت انسان، اداره امور انسان، یدبر الامر من السماء الى الارض، اینجاست که بحث وحدانیت، بحث یکتایی است که شعار اون میشه چی در قرآن؟ میشه الا ان یقولوا ربنا الله عند الذين قالوا ربنا الله، الله اون خالق وجود ربنا، تربیت ما به دست اوست، اوست که میداند چگونه انسان رو تربیت کند، اوست که محش روش زندگی انسان رو در قالب هدایت برای انسانها فرو میفرستد که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، نسخه هدایت رو برای بشریت ذات احدیت میفرستد. و دیگران که میخواستن منافع این رو ببرن، اختیار جامعه بشر رو به دست بگیرن، از سرمایه های انسانی و طبیعی و مادی در این دنیا استفاده کنن، دکانداری کردن، اومدن ادعای ربوبیت کردن، اومدن ادعا کردن که خداوند از صحنه به کنار است و ما در صحنه هستیم و ما خودمون کار رو اداره میکنیم، حالا به تمام اشکال گذشته و جدید امروز که سر از اومانیسم هم در بیاره. تمام اینها روشن فرمود جرم اینها این بود. خب حالا ببینید مصداق اول آیه شریفه، همینطور که عرض کردیم، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد، و مسلمانان صدر اسلام الذین اخرجوا من دیارهم، اینها ناجوان مردانه از شهر و دیار خودشون و از سرزمین مکه برون رانده شدن به غیر حق، و تمام جرمشون این بود که الا ان یقولوا ربنا الله. اینها زمزمه وحدانیت خداوند و توحید در ربوبیت الهی سخن جدی اینها بود، به این جرم بیرون رانده شدن. حالا اینها کسانی هستند که اذن به آنان داده شده است و پیامبر الان از سوی حضرت احدیت این رخصت رو دارن که دیگه مقابله کنند و آغاز میشه یه دوران جدیدی در اسلام و جهاد دربی میشه به روی مسلمانان در تقابل و مقابله با دنیای شرک و پایگذاردن به افق‌های جدید و رشد و تعالی اسلام. البته با همون منطق دفاعی، با همون منطق ان الله یدافع و دفاعی. حالا برای تکمیل بیشتر، برای اینکه اصلا فلسفه این جهاد گفته بشه، فائده این جهاد تبیین بشه، ادامه پیدا میکند آیه شریف. آیه بزرگ طولانی‌تر و مهمی این آیه 40 که داریم میگیم. ولولا، با این مقدمه، ولولا، و اگر نمی بود، دفع الله الناس بعضهم به بعض، اگر نمی بود که خداوند دفع می کرد بعض از مردمان را با بعض دیگر، لهدمت، هدم یعنی چی؟ ویرانی، لهدمت، ویران می شد صوامع و صومعه ها، بیع صلوات و مساجد. این چهار تا از بین می رفت. چهار جایی که یذکر فی اسم الله، در آنها یاد خدا می شود. یعنی حالا توضیح می دم تک تک اینها رو. سرجم یعنی اگر نمی بود اینه که خداوند این رخصت رو بده و این باب رو باز کند که عده‌ای از انسانها در تقابل با دیگر انسانها برخیزند و مقابله کنند، تمام این مراکز عبادی در طول تاریخ ادیان از میان می رفت و بندگی خداوند در روی زمین برداشته می شد و منقرض می شد و جامعه بشری سو و سمت دیگری پیدا می کرد. خیلی آیه بنیادیه، اصلا یه تبیین عجیبی رو قرآن داره مطرح می کنه. من به مقتضای انجمن عرض می کنم خدمت دوستان. یک، این که ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، فرمود ان الله یدافع، خدا دفاع می کند. بعد فرمود اذن للذین، رخصت داده شد. حالا شکل مهم این دفاع رو اینجا قرآن میگه ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض. اگر خداوند دفاع از اهل ایمان میکند، اگر خداوند رخصت مقابله و جهاد میده، نه اینه که خداوند به اهل ایمان میگوید بنشینید در خانه های خودتون، برید تو مراکز عبادی در سایه کعبه بنشینید و زجه بزنید و به که یا الله بگویید، نه اینکه زنجیر توسل ببندید به کجا و کجا و منتظر آن باشید که خداوند یدافع. نه نه، خداوند اگر دفاع از اهل ایمان میکند، توسط بازوی خود اهل ایمان دفاع میکند. باید خود اهل ایمان به صحنه بیان، خود مظلومان باید به صحنه بیان و دفاع رو خدا توسط خود اینها طراحی و برنامه ریزی میکند، اما پشتوانه اون، نصرت حقیقی اون، از ذات احدیت هست. اما عامل و مباشر در دفاع کی باید باشه؟ خود مسلمانان، خود مردم. خب این نکته بسیار مهمی است. یه مقدمه شو بعد خود این نکته رو پرورش میدم و اون نتیجه کاملا در مسیر بحث مشخص میشه. یک، استعذار دارید، بالاخره در میان انسان ها خویی وجود دارد که هست و جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علوا. بسیاری از انسان ها قرآن میگه به تمام حقیقت رسیدن، یقین دارن، آقا یقین نه ایمان، یقین دارن به حقیقت حقایق الهی، اما انکار میکنن. چرا؟ ظلمن و علوا، به دلیل ظلمی که در وجود اون هاست، زیاده خواهی و استکباری که در وجود اون هاست. اساساً به طور کلی در وجود ما آدمیان زیاد خواهی و ظلم و تجاوز و تعدی به حقوق دیگران و خوان کفور بودن، مایه های اون در فطرت انسان همان گونه که نقطه مقابل اون هست وجود داره که فألهمها فجورها و تقواها. وقتی عرض می کردم در تفسیر همین سوره مبارک خدمت دوستان و جاهای دیگه، در میان شعراء عرب یه شاعری است که اینهایی که دوتا ادبیات رو بلدن و می خونن، مقایسه ای به اصطلاح امروزی تطبیقی کار می کنن ادبیات رو، این شاعر رو ابوالقاسم فردوسی ادبیات عرب می دانند. اون هم بالاخره ابوالقاسم متنبی است. متنبی یعنی من ادعا نبوه، کسی که ادعای نبوت میکنه. حالا یا این آقا واقعا این شاعر عرب میگفت من پیغمبرم یا نه مطالبش در حدی بود که میگفت من پیغمبر شعرایم شاعرانم، احتمالا این دومی بود، نه اولی که جزو مدعیان نبوت باشد. خب بالاخره این شاعر، شاعر بسیار توانمندی است، مطالعات زیادی شده روش، رو آثارش دیوان متنبی بارها چاپ شده، تصحیح شده، کار شده و همونطور که عرض کردم این رو مانند فردوسی میدانن، لحن حماسی داره، پاره‌ای از خردگرایی ها در شعرش وجود داره، یه شباهت های این چنینی داره که کاملا قابل تأمله. نکات زیبا و ظریفی به عنوان یه مبانی اجتماعی، اخلاقی، روانشناختی و جامعه شناسی در اشعارش وجود داره. یه بیتی داره که این مناسبه با این بحث ماست و اون اینه که ابوالقاسم متنبی میگد از ظلم من شیم النفوس و ان تجد ضعفتن فلعلتن لا یظلمو. میگه ظلم در طبیعت و در نفوس انسانها نهفته است. اگر دیدید کسی ظلم نمی کنه، چون نمی تواند ظلم کنه، ابزار ظلم رو نداره، و الا اگر ابزار ظلم را داشته باشد ظلم می کنه. نفس اجدر هاست، او کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. گربه مسکین اگر پرداشتی، تخم گنجشک از جهان برداشتی. همچین حرفی رو متنبی می زنه و میگه آقا این ظلم در نفوس انسان هاست. اگر میبینید کسانی ظلم نمی کنن، خب اینها چون توان ظلم ندارن. خب محققین که بررسی میکنن میگن این مطلب که از خود متنبی نیست، این که از خودش نیست، این از خودش اینو نمیگه. و چه جالب این که واقعا وقتی نگاه میکنیم، نه ایشان، بسیاری از شاعران، چه در بالاخره اونهایی که توی دامن اسلام رشد کردند، اسم نبردن، نگفتن که این تمها، موضوعات و این درون مایه ها رو از کجا گرفتن، اما اگر این درون مایه ها رو برداریم از شعرشون هیچی برای گفتن ندارن و تمام این درون مایه ها از قرآنه. حالا اسم بخوایم ببریم مولوی، اگر شما از شش دفتر مثنوی درون مایه های قرآنی مولوی رو بردارید، دیگه مولوی مولوی نیست، دیگه اون شکوهش رو نداره، اون زیباییشو نداره. این درون مایه هاست. حالا اسم نمیبره. یه وقتی من در یکی از مقاطع تحصیلی آخر 14000 بیت دیوان سنایی غزنوی رو تحلیل کردم تو پایان نامه و درون مایه های قرآنی دیوان سنایی غزنوی رو بیرون کشیدم. توجه فرمودید؟ خب وقتی اینها نگاه میشه میبینه که از کجا گرفتن مطلب رو، اسم نمیبرن، نمیگن، تصریح نمیکنن که این بحث هاییست. آقای متنبی این رو از کجا گرفته؟ از سخن وجود نازنین مولانا و مقتدان و امیرالمومنین. امیرالمومنین فرمان از ظلم کامنون فنفوس، ظلم استعدادش در تمام انسان ها هست. از ظلم کامنون یعنی چی؟ یعنی فرو رفته پنهان. از ظلم کامنون فنفوس القدرت و تبدیح و ضعف و یخفیح. وقتی کسی قدرت داشته باشه رو میشه این ظلم، وقتی نداشته باشه پنهان میماند. نفس اجدرهاست، او کی مرده است، از غم بیالتی افسرده است. ببین الان مولوی چی رو داره میگه؟ سخن امیرالمومنین رو داره میگه. متنبی چی رو داره میگه؟ کلام امیرالمومنین رو ترجمه داره میکنه، اما بی انصاف نمیگه از کجاست، منشأ رو نمیگه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای دکتر معین رضوان خدا بر او باد، سر کلاس درسش مینوشت بسم الله الرحمن الرحیم، بعد زیر تخته مینوشت آیه یک سوره حمد، یعنی آدرس میداد سری. خیلی مهمه که انسان اینقدر امانتدار باشه. و خلاصه، حال ببینید، از ظلم من شیم نفوس، آه این ظلم در وجود انسان ها هست عزیزان، به هنگامی که انسان ها به قدرتی برسند این ظلم جاری میشه. حالا ظلم شوهر به همسر، زن به شوهر، والدین به فرزندان، کارفرما به کارگر، حاکمیت مردم، همسایه به همسایه، این همه جا میشه این رو دید، این سخن امیرالمؤمنین رو و این شعر متنبی رو و اون شعر مولوی رو میشه لمسش کرد و حسش کرد. خب حالا تو این شرایط قانون الهی این عزیزان که خود انسانها باید مقابله با ظلم کنند و ظلم رو دفع کنند، این قانون کلی. حالا وقتی این میرسه به محدوده شریعت، به محدوده دین و کیان دین و اینکه زندگی انسان در بستر دین به سعادت میرسه، خدا قانون زندگی انسان رو مبتنی بر جریان عبودیت قرار داده است. این عبودیت و بندگی جاده‌ای دارد که و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، نام این صراط مستقیمه. خدا اصل وجود انسان رو بر این قرار داده، زمانی انسان رنگ و بوی سعادت میبیند جامعه بشری فرد اون و اجتماع اون که در صراط مستقیم حرکت کنند، و الا سعادت نخواهند داشت و الا کامیاب نخواهند بود، رضایتمندی از زندگی ندارن. اگر کسی در صراط مستقیم عزیز من زندگی کند، رضایتمندی از زندگی خواهد داشت، خرسندی خواهد داشت از شخصیت خودش، هویت خودش، رفتار خودش. چرا؟ چون در جاده‌ای و در مسیری قرار گرفته است که برای اون آفریده شده. خب حالا این صراط مستقیم تبیین اون چیست؟ توسط پیامبران الهی و ادیان الهی است. اهدنا الصراط المستقیم، این توسط دین مطرح میشه. اگر این انسان‌ها اومدن و با ظلم خواستند مقابله کنن با دیگر انسان ها، یعنی اومدن این مسیر رو دارن تخریب میکنن و انسان ها رو از مسیر دین و سعادت فارغ میکنن به خاطر منافعشون، زیاده خواهی هاشون، تجاوزگری ها و طغیانگری هاشون بر دیگران، نتیجه این میشه که میان بنیان دین رو بر میدارن تا به منافعشون برسن. این قاعده ایست که از روز اول بوده. هیچ پیامبری نبوده است و که عین من نبی قاتل معه ربیون کثیر، هر پیامبری که آمد بگید که هیچ پیامبری نیست الا جعلنا له، قرار دادیم برای او عدوان شیاطین جن و انس، دشمنان پیامبران الهی، یعنی ظالمانی که نمیتوانستند دین رو تحمل کنند و میدونستند بقاء دین، جریان صراط مستقیم با ظلم و منافعشون و تجاوزگری ها نمی سازد. خب حالا از این طرف خداوند وظیفه حفظ دین را، دفاع از دین را، مقابله با ظلم و ستیزه در قبال دین رو به عهده دینداران قرار داده است عزیزان، به عهده دینداران، نه بر عهده فرشتگان موظف غیب الهی که بیان دستی از غیب برون آید و کاری بکند. خیر، ابتداعا این خود مردمانن که باید بیان وارد صحنه بشن. ببینید یه آیه دیگه تو قرآن داریم در ادامه این آیه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر نبود که مردم خودشون مقابله کنند با ظالمان و طغیانگران و تجاوزگران و کسانی که بنا به تخریب دین الهی دارن، زمین به فساد کشیده میشد، از بین میرفت. یعنی فساد زمین زمانی است که ظالمان غالب بر دینداران بشن و دینداران دفاع از دینشون نکنن و دین از میان برود. حالا این مقدمه بحث رو کاملا تو آیه روشن میکنه، میفهمد ولولا دفع الله، اگر نمی بود این که خدا دفع کند بعضی از مردم را، این بعض یعنی چی؟ ظالمان کسانی که بنا دارند بنیاد دین الهی و حقوق انسانها رو برچینند، حدود خدا رو برچینند. به بعض این بعض دوم کیان که میان مقابله میکنن؟ مؤمنین. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. مؤمنین. اگر خداوند این سنت رو جاری نمیکرد که مؤمنین در تقابل با ظالمان و ستیزگران با دین به صحنه بیان و از دینشون دفاع کنن، دینی در طول تاریخ تا امروز باقی نمیمان. عجب نکته مهمی رو مطرح میکنه. پس یک اینکه ظلم تو وجود انسان هاست و ظلم ستیزی موجب میشه که زندگی آشفته میشه، به گونه ای میشه که تعدی و تجاوز به حقوق ما میشه، به گونه ای میشه که بنا و بنیاد دین رو جماعتی میخوان بردارن تا آسوده زندگی کنن بدون چهارچوب، بدون حقوق و بدون حقایق الهی. حالا وظیفه دین داران چیست؟ باید به صحنه بیان. نمیتونیم این رو واگذار به خدا بکنیم، بگیم ان للبیت ربا، خانه خدایی دارد، ولی الابل ربا، ما به امورات دنیامون برسیم، خدا از دین اشتفا میکنه. نه، اینها وجود نداره. بذاریم تا امام زمان بیاد، انشاءالله خدا فرج ولی از برساند، از دین اشتفا کند، ما هم انشاءالله زندگی خودمون رو بکنیم. این حرفا وجود نداره. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اگر نمی بود این سنت و قانون الهی و اگر مسلمان ها نیان تو صحنه و چنین کاری نکنن، اگر دینداران چنین کاری نکنن، دفاع نکنن. البته داخل پرانتز میکنم، اینجا دفاعی که مطرح میکنه حضرت احدیت بر دوش مسلمانان و دینداران میگذارد، دفاعی است که صدای چکاچک شمشیر اون هم شنیده میشه، اما در مقام کلی تر این جهاد هم جهاد علمی است، هم جهاد نظامی است. کمون که در قرآن ما دو جهاد داریم دیگه، یعنی حفظ دین خدا و بقاء دین یک مبتنی بر جهاد علمی است که در طول تاریخ دینداران و حافظان مرزهای الهی، عالمان ربانی، اینها به تمام وجود به صحنه اومدن، هستی خودشون رو، وجودشون رو گذاشتن، جان و وجود و جوانی و خون و عمر رو که دفاع کنن از مرزهای دین. خدا رحمت کند مرحوم آقای امینی، علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، یه وقتی در همین مرسه نواب مشهد منبر میرفتن، گفتن صداشون از نواراشون از اون نوارای گرد چیی و اینها رو بود، ریلیا و اینها، میگن که مرد و مشهد شما 40 سال رفتید کشای مغازتون کشیدید، کسبه مشهد بالا پایین، نانتون خوردید، زندگیتون خوردید، رفتید آمدید، اما تو این 40 سال امینی تمام عمرشو گذاشت از عقاید شما دفاع کرد، تمام کتابخانه‌های این سونسوی دنیا رو رفت تا بتونه این القدیر رو بنویسه، از مرزهای فکری شما دفاع کند. خب این یه نوع. دومش هم مقابله است که دیگه اینجا پای جان است و میدان است و انسان‌ها به صحنه میان، اختصاص به اسلام هم نداره. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدن علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن. این در تمام ادیان الهی است. لولا دفع الله، خدا معامله میکنه با مردم، خداوند خواسته است که خود مردم حافظ دینشون باشن، اگر مردم خودشون اقدام نکنن و نخواهند و دین رو حفظ نکنن، فرشتگان الهی دین رو برای ما حفظ نمی کنن. این سنت الهی نیست. وقتی مردم به صحنه میان، بله، وقتی بدر شروع میشه، بعد فرشتگان الهی به صحنه میان و سپاه اسلام رو در چشم دشمنان بزرگ و سپاه دشمن رو در چشم مسلمانان خرد نشان میدن. بعد اینا میشه امدادهای غیبی. اما اصل قضیه اینه که باید خودشون به صحنه بیان. بالاخره همین صحنه‌ای که اسم بردم، معذرم بارکتون، پیامبر اومدند، عرضم به خدمتون که این قناعمشون رو بگیرند. ابو سفیان زبل تیز فهمید، کاروان رو راند، برد تا مکه رساند، اموال رو نجات داد، گفت آقا الان بهترین موقعیتی که بتونید ایشان و یارانش رو محاصره کنید. 313 نفر طبق نقل تاریخ پیامبر اومدن رسیدن به کنار بعد و چاهای بعد، 100 کیلومتری مدینه اومدن بیرون. از این طرف اینها اومدن 1000 مرد جنگی تا بن دندان مسلح. پیامبر 2 اسب دارن، 10 شتر دارن، سلاح جنگی هم ندارن. خب اینجا مواجه شدند و رسول خدا نشوندن یارانشون رو. فرمودن الان ما دو راه داریم، یا بیستیم مقابله کنیم یا برگردیم فرار کنیم به طرف مدینه. حالا تعقیب میشیم، عده ای میمانیم، نمیمانیم فرار میکنیم، میریم مدینه شهر و دیارمون. هر چه میگویید. آقا اولین کسی که بلند شد سعد ابن عباده، بزرگ انصار. قد قتلنا سید الخزرج سعد ابن عباده، سید خزرج، بزرگ قبیله بزرگ مدینه در میان انصار. گفت یا رسول الله، اگر بگی این بیابان رو طی کنیم، خودمون رو به اون دریای سرخ برسانیم و در دریا خودمون رو غرق کنیم، معطل نمی کنیم در بگوش بودن فرمانت. مهاجرین وقتی این سخن رو دیدن از انصار، اونها هم با یه شوری پاسخ دادن. پیامبر فرمودن پس می ایستیم مقابله می کنیم. خب شب رو گذروندن، خدای خوابی براشون غالب کرد، یه استراحتی شد و چه شد و توضیحاتی که در سوره مبارکه انفال اینها رو گفتیم دیدید. و فردا میدان پیامبر رفت وسط میدان، سر به سجده گذاشت. پروردگارا اگر در این میدان این جماعتی که هستن، این بندگان عابد تو اگر هستن، شکست بخورن، دیگه لم توبت فی الارض، دیگه بنا و بنیاد دین جمع میشه. خدایا نصرتت رو شامل حال ما بکن. اما این 313 نفر مثل شیر قریدند، به میدان آمدند، به گونه مقابله کردند که نصف روز بیشتر نکشید. 70 کشته رو زمین افتاد، از مکیان تا پشت دروازه های مکه فرار کردند. اینا کمتر از 10 نفر شهید شدند در میان مسلمانان، با این عدم توازنی که وجود داشت. اینا به صحنه اومدن، دفع کردند، مقابله کردن. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. خب حالا قرآن میفرماد اگر نیان دینداران و در مقابل ظلم و در مقابل بنیان فکنی دینی نیستن، این اتفاق میفته. لهدمت. اگر نیان خود مردم به صحنه و خدا عبادتشون نکنه، حد میشه صوامع. صوامع جمع صومعه. خب در آیین مسیحیت متداول شد قاعده ای که قرآن میگه و رهبانیت ابتدعوها، یه رهبانیتی که یه گریز از دنیایی که یه نوع اعتراض اجتماعی بود، یه نوع اعتراض به وضع موجود بود. بالاخره اینها میگریختن و خیلی از این عالمان مسیحی اینها پناه میبردن به کوه و دشت و غیره، برای خودشون بناهایی میساختن و در اون بنا زندگی میکردن. اینا گریزان از جامعه و ترسان بودند از شرایط موجود. لذا در پارسی به اینا چه میگوییم؟ ترسا. ترسا. نصارا ترسا، راهب ترجمهش میشه به عربی راهب. راهب اینا میدون. بعد اینها یه بناهایی میساختن که نمونه های اون رو به شکل تاریخی میبینید تو فیلم های این باستانی ها، اینها میبینید دیگه. بالاخره این ساختمانی بود، بنایی بود بلند نوعاً، بالای اون هم حالت به اصطلاح مخروطی شکل خاصی داشت که بعد زیر اون، در اون فضای زیر اون مخروط، گاهی مثلا ناقوس کلیسا نصب میشد، گاهی اصلش مال ناقوس نبود، مال اونجا محلی بود که شعله‌ای رو در اونجا قرار میدادن. ناقوس نه فانوس قرار میدادن، یه آتشی رو اونجا روشن میکردن برای شب رهگم کردگان مسیر بیان به این مکان پناه، به این صومعه پناه ببرن، محل عبادت و پناه بردن مسیحیان، راهبان، ترسایان، صومعه بود. شکل بالای اون شکلی بود که اون صومعه گفته میشد، لذا با کل بنا صومعه گفته شد. این محل عبادت مسیحیان، اما محل عبادت برون شهری اینها بود، جایی که بیشتر پناه می بردن. اگر نباشد که انسانها خودشون مقابله کنن با تمام مخاطراتی که دین خدا رو تهدید می کند، یاد خدا و ذکر خدا رو تهدید می کند و ظلم رو بالاخره مقابله با اون نکنند، لهدمت. حتما از میان می رفت صوامع در طول تاریخ بشر، نمی مان صومعه و بیع. دو احتمال در کلمه بیع وجود دارد. بسیاری از مفسرین اکثریت معتقدند بیع، بیعه و بیع کلیساهای به تعبیر ما داخل شهری. این صومعه ها خارج شهری بود، اونها داخل شهری، یعنی مربوط به آیین مسیحیت تا اینجا بحث. و بیع، گروهی میگویند که ممکن مراد از بیع کنیسه باشه، کنیسه یهودیان باشه. سوم و صلواتون، این صلوات به واقع سلوتا، سلوتا و صلوات این صلوات چیز نیست، درود و تحیت نیست این. و اگر نمی بود صلوات، بعد این اگر دفن نمی شد صلوات هم باقی نمی ماند. این صلوات گروهی که می گویند اون دو واژه صومعه و بیع مربوط به مسیحیان است، این صلوات رو سلوتا می دانند و عبرانی می دانند و می گن این کنیسه باقی نمی ماند. اگر مردم خودشون مقابله نمی کردن با بنیان براندازان دینی و ظالمان، نه محل عبادی و معبدی برای مسیحیان می ماند، نه معبدی برای یهودیان و مساجد و مساجدی باقی نمی ماند. این میشه نوبت چی؟ مسلمانان. یعنی تمام ادیان توحیدی اینها وظیفه‌شون مقابله بود، همینطور که آیه سوره توبه رو خوندم، فتورات و الانجیل و القرآن، اگر مقابله نمی کردن هیچ مقام عبادی برای هیچ دینی در طول تاریخ باقی نمی ماند. یعنی گروهی عزم بر بنیان فکنی دین و معابد دینی و مراکز تجمع دینی در طول تاریخ داشتن تا الان، تا همین الان. دیروز یا امروز روز جهانی مسجد بود و در کوالالامپور گرد همایی جهان اسلام شکل گرفت و تمام از کشور ما هم نمایندگان بودند و روز جهانی مساجد بود. خیلی زیبا بود این اجتماع و گرد همایی که در حمایت از مسجد الاقصا هم مباحث بسیار مهمی رو داشتن. ببینید خود مراکز عبادی محل تجمع بوده، محل شکل گرفتن کیان دین بوده، تصمیم گیری دین بوده. محل عبادی خودش صرف بحث مناجات و عبادت نبوده، تمام فواید جنبی اون بوده. فرمود و مساجد و باقی نمیماند مساجد. حالا چون به لحاظ تفصیلی گفتم نمیشه نگم، اگر صوامع رو مربوط به چه بدانیم؟ مسیحیان. بیع رو یهودیان. بعد این صلوات و مساجد چی میشه؟ مساجد هم که مال اسلام، پس اون صلوات چی میشه؟ حالا اگر این احتمال تفسیری باشه جای این بحث رو داره که ما در اسلام دو تا محل عبادت داریم. از حرم مطهر میاد بیرون به طرف، به قول قدیمی های مشهدی هامون که هستن، فلکه آب، میدان بیت المقدس، به طرف فلکه آب که میومدین دست چپ قبل از این بازار رضای فعلی کوچه چی بود؟ آفرین، ایدگاه. کوچه ایدگاه و محله ایدگاه. یعنی چی ایدگاه؟ محل خواندن نماز عید. در باب نماز عید مستحب است اسحار، یعنی تو بیابان باشه. اون زمان اینجا بیابان بوده، محلی بوده که مردم مشهد میومدن نماز عید میخوندن. میرید از بقول قدیمی هامون، باز اجازه بدید با ادبیات جدید صحبت نکنیم، پنجرای پان خیابان رو، ته خیابان رو رد میکنید، میرسیم به کجا؟ آفرین، به مصلا میرسیم. اونجا کجا بوده مصلا؟ محل نماز عید، محل نمازهایی که خارج از شهر خونده میشده، که همون بنای مصلا الان هست. ما دو تا جایگاه در اسلام داریم، یکی مساجد که مخصوص نمازهای همیشگی یومیه و غیره بوده، و یکی هم مکانهایی که برای نمازهای مانند نماز عید، قربان و فطر و امثال اینها برگزار می شده، که به اونها مصلا گفته می شد در عربی، صلوات گفته می شد، و در پارسی عیدگاه، که جایی بود که در اون نماز می‌خوندن. حالا با این فرق که ما الان شکل دیگه‌ش هم داریم، الان تو ادارات وارد میشید نوشته چی؟ تو فرودگاه وارد میشید نوشته چی؟ نمازخانه. این میشه همون. این مسجد نیست، یعنی حکم مسجد رو نداره این نمازخانه های تو ادارات یا توی مثلا این مجامع مراکز عمومی تو فلان پاساج. اینا اصلا حکم فقهی مسجد رو نداره که آقا نمیتونه فلانی وارد بشه، این طور باشه اون طور باشه. محلیه که برای نماز. و اتفاقا در معماری اسلامی توصیه شده در روایات ما که و یستحب و مستحب است این که انسان اگر میتونه در منزل خودش مصلایی قرار بده، یعنی تو خونش یه محلی داشته باشه برای نمازش. شما تصور کنید اگر میشد، نه تو این آپارتمان 60-70 متری ما، اگر میشد واقعا چه میشد و چقدر زیبا بود که انسان در منزلش بدون یه محلی است که این صرفا برای چیه؟ عباده. اون مسجد نیست، اما مصلاست و یه حرمتی و زیبایی
به منزل و یه قداستی میده به منزل و جالبه. خب فرمود اگر نمی بود ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیعون و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله. حالا یذکر فیها، این فیها ضمیر میتونه به این آخری مسجد برگرده یا به کلش برگرده. اگر نمی بود این که مردم خودشون بیان به صحنه و خدا هم حمایتشون کند، دیگه باقی نمی موند هیچ مرکز عبادی که در آن یاد خدا ذکر شود. باز هم بگذارید این جمله رو بگم، بعد از این که می فرماید این مکانها رو، میگه اینها مکانهایی است که یذکر و فیه اسم الله، اینها مکانهایی است که خاص ذکر و یاد الهی است. یعنی مسجد یه وقتی امام معصوم ائمه یعنی زبات مقدسه محمد و آل محمد، دیدن بعضی های کارهایی تو مسجد انجام میده، هر کسی استاده میگه آقا انشاد و زاله، اصلا یه کسی نمیدارم اگر گم کرده. وقتی بود این مکبرهای قدیمی مؤذنهای قدیم هم میومدن میگفتن مثلا اگر یک کسی نمیدونم یه چی گم کرده، بعد تمام مشخصاتش هم میگفت، میگفت اگر کسی یه تسبیح شاه مقصودی گم کرده که سه دونش کمه و بغلش هم تاب سابیده و فلان، بیاد نشانه هاشو بده بگیره. بعد میده همه میرفتن نشانه میدادن. بله امام دیدن یک کسی داره انشاد و زاله میکنه، داره گم شده رو میگه، فرمودن که والله به خدا قسم مسجد برای این ساخته نشده است. بر یا نبال تیر تیز میکردن بعضی ها تو مسجد، فرمودن نه برای این نیست. امیر المومنین مراسم قضاوت رو از مسجد منتقل کردن به کجا؟ دکت القضا. گفتن تو مسجد حکم نمی کنیم، مسجد برای این کار نیست. مسجد برای فاتحه برگزار کردن، تعزیه برگزار کردن، ختم برگزار کردن ساخته نشده. ما بیچاره ایم الان جا نداریم، به مساجدمون پناه میبریم. اگر الان ختم و فاتحه‌ای که ما در مساجد میگیریم با ذکر خدا که نمازه منافات داشته باشه و نمازگزار نتونه بیاد تو مسجد نماز بخونه به خاطر فاتحه، برگزار کردن این فاتحه در مسجد مشروع نیست، حق نداریم این کار بکنیم اگر مانع نماز نمازگزار میشه. توجه فرمودید؟ این یذکر فی اسم الله خیلی زیباست. آیه مکانهای عبادی، چه صومعه آن، چه دیر مسیحی آن، چه کنیسه یهودی آن، چه مسجد هر کدام در زمان خودشون، چه مسجد مسلمانی آن، یذکر فی اسم الله، اینها برای یاد و خدا و ذکر الهی است. حالا اگر نمی بود اینها از میان می رفت. این قانون جهاد و مقابله و دفاع از دین رو خداوند بر دوش مردم قرار داده است که بیان مقابله کنن با علمشون، با جانشون، با مالشون، با قلمشون، با قدمشون، تا بماند یاد و ذکر الهی و دین الهی برای جامعه باشه با منافعش و فوائدش. این وظیفه خود مردم. اما ولینصرن الله من ینصره، لام لام چیه؟ لام قسمه. قطعاً خدا یاری میدهد هر آن کسی که او را یاری دهد. تا که این جمله رو میشنویم سوال پیش میاد تو ذهنمون که مگر خدا نیاز به یاری دارد؟ خدایی که نیاز به یاری بندگانش داشته باشه برای جرز دیوار خوبه. این که خدا نیست، این که نمیشه قل هو الله احد الله الصمد، ای که نمیشه خدای یکتای غنی بی نیاز علی کل شیء قدیر. پس یعنی چی؟ ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدا رو یاری بدید خدا یاریتون میده. این که نمونه عالی که دیگه حفظیم این رو. این چی میشه معناش؟ بله مراد از نصرت خدا چیست عزیزان؟ نصرت دین خدا. لذا میبینید بعد از این که قرآن داره میگه دفاع از دین توسط مردم، میگه ولینصرن الله من ینصره، اگر کسی یاری دهد خدا را خدا او را یاری میدهد. اگر شما به وظیفتون عمل کنید، مقابله کنید برای حفظ دین الهی با ظلم، اگر شما مقابله کنید برای حفظ دین الهی برای بقای دین خدا، بدونید اون مایه درونی و قوت رو خدا به شما میده و شما پیروز و موفق میشید. ولینصرن الله من ینصره، قطعا خدا یاری میکند آن کسی که خدا را یاری کند، یعنی دین خدا را یاری کند. البته در کنار یاری دین خدا، یاری بندگان مؤمن خداست که اون هم مصداق یاری خداست. یه وقتی چون لطیف ظریفه میگم عرضم تمام، بالاخره خیلی مهمه. حیف ما بیا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگهز یک دیگر نمانیم نیستیم، قدر هم رو نمیدونیم. اگر قدر مؤمن رو بدونیم، میدونیم چه گنجی در اختیار داریم عزیزان، چه گنجینه ای در اختیار داریم. این حدیث که میخونم الان تو این باب تکان دهنده است، یه قطره از اقیانوس در این جهت. من زار مؤمنن فی داره لا لحاجت فی دنیا که من زار الله فی عرشه. خب گوش کنید، من زار مؤمنن، اگر کسی به دیدار یه مؤمنی میره، اما میره به دیدنش، زاره، این زیارت معصوم نه، زیارت مؤمنه. من زار مؤمنن، کسی که زیارت کند و دیدار کند یه مؤمنی را، لا لحاجتن فی دنیا، برای امور دنیایی نره، نره ازش پول بخواد، نره ازش کمک چیزی بخواد، موافقت اصولی بخواد، امضا بخواد. من زار مؤمنن کان که من زار الله فی عرشه، مثل این که به عرش خدا رفته است و خدا را دیدار کرده است. این میشه مقام مؤمن، ارزش مؤمن، گنجینه مؤمن. حالا این مؤمن را اگر کسی یاری کنه، ولینصرن الله من ینصره، میشه مصداق آیه شریفه. اگر کسی مؤمنی را یاری کند، خدا را یاری کرده است و خدا او را یاری می کند. خب پس یاری دین خدا و یاری بندگان خدا میشه مصداق اون دفع و مقابله با ظلم. ان الله لقوی عزیز، و بدونید خدا میگه خودتون برید تو صحنه، اما پشت و نیرو از کیست؟ از خداست. ان الله لقوی عزیز، خداوند عزیز قدرتمنده، یعنی هیچ وقت شکست و ضعف در کار او نیست، اما عزیزیه که پشتوانه داره. خب چون قوت داره، قوی عزیزه، عقبه قویه، قدرت قویه، لذا عزت او بروز ظهور پیدا می کند. ان الله لقوی عزیز، یعنی کسی که در این صحنه میاد و به وظیفه عمل می کنه، تکیهگاه او قوت و عزت الهی است که بر اساس قوت و عزت الهی کامیاب می شود. حالا باز الکلام یجر الکلام، از سخن شکافت. چون این مطلب رو گفت و توضیح داد، این کسانی که دفاع میکنه اینا کیاند، یه مقداری بیشتر وصفشون رو بگیم بفهمیم ما کجای کاریم. الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبت الامور. این بندگان مؤمن خدا، اینها که درست خط رو فهمیدن و میان تو صحنه، 4 تا ویژگی دارن که انشالله این 4 تا ویژگی رو فردا شب معذر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. خب خواستم من خدمتونی خطبه ای بخونم از بانوی بزرگوار، میگذاریم برای فردا شب. فقط یه جمله کوتاه 1 دقیقه. بالاخره نوعا در مجالس این ایام بعضن بحث برگشتن اهل بیت رو مطرح میکنند و این خاطره امام سجاد رو میگن. من هم تحسین میکنم به بزرگان اهل ذکر. بالاخره رسید قافله نزدیک مدینه، حضرت فرمودن بشیر ابن جزلم رو بگید بیاد وجود و مبارک امام سجاد. اومد و فرمودن بشیر پدرت شاعر بود، خدا رحمتش کنه، خوب شعر میگفت، تو هم ذوق شعر داری؟ گفت بله. فهمدم برو با زبان شعر به مدینه آمدن ما را بگو. خیلی مهمه که حضرت از زبان هنر شعر میخوان استفاده بشه، خودشون باب میکنن این رو، برو بگو. دیگه اومد وارد مدینه شد و مردم به استقبال اومدن، گفت بیاید مسجد پیامبر. وارد مسجد شد و مردم اجتماع کردن که این فرستاده کیست و چه هست، و اومد 2 بیت شعر خوند. میدانید که نام قدیم مدینه چه بود؟ یثرب. گفت یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، ای مردم مدینه، دیگه الان مدینه به درد زندگی نمیخوره، دیگه در مدینه نمانید. چرا؟ یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فادمه مدرارا، چون حسین ابن علی کشته شد و دیگه مدینه حسین ندارد، شهری که در آن حسین نباشد دیگه ارزش زندگی ندارد. قتل الحسین فادمه مدرارا، اشکای ما جاری است. اما اگه از من سوال کنید در مورد حسین ابن علی به شما خواهم گفت: الجسم منه بکربلاء مزرجو و رأس منه علی القنات یدارا. اگر از من بپرسید به شما خواهم گفت که جسم حسین بر ری داغ کربلا و سر او بر فراز نیزه، وادی به وادی و میدان به میدان. صلی الله علیکم یا اهل بیت.